الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت دیگری که محل بحثه این که آیا در اخبار قصص و فضائل معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و اخلاقیات و مصائب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و امثال این امور تسامح صحیح است و راه دارد یا نه تسامح راه ندارد؟ در خبرها راجع به فضائل تکرار میکنم، محل بحث اینه که آیا اخبار وارده در فضائل معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و یا وارده در مسائل اخلاقی و یا وارده در مصائب معصومین و امثال این امور، آیا تسامح در اخبار این امور؟ قصص هم همینجوره، داستانهای انبیا، قصصی که راجع به انبیا و معصومین هست، تسامح درش راه دارد یا راه ندارد؟ فعل التسامح برای گوینده و برای نویسنده است که نسبت جزمی بدهد ولو خبر ضعیف است و مشکوک. بر گوینده است که نسبت جزمی بدهد و بر نویسنده است که در نوشتن نسبت جزمی بدهد و این نسبت جزمیه مبطل روزه نیست در ماه مبارک رمضان، حرام هم نیست. نه حرام است این نسبت جزمیه و نه مبطل روزه است، با فرض اینکه خبر مشکوک را نسبت دادن حرام، افتراء است. قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون. یا چیزی که نمیداند معصوم گفته یا نه روز ماه رمضان نسبت بده به معصوم، این مبطل روزه است. ولی اگر گفتید تسامح در این جور از اخبار راه دارد، اگر گفتید تسامح راه دارد، نسبت جزمیش مانعی ندارد، لا لسانن لا کتبن لا عملن، نسبت جزمیه مانع نداره، جائزه و مبطل روزه هم نیست. و اما اگر گفتید نه اخبار منبلغ در اونجا تسامح در اونجا راه ندارد، اگر گفتید تسامح راه ندارد، نسبت جزمیه حرام، مبطل روزه، حرمت از باب افتراء، مبطل روزه، بر اینکه چیزی رو که نمیدونی از معصومه یا نه، اگر جزمن نسبت به معصوم بدی این کذب است و روزه را باطل میکنه. پس بحث در اینه که آیا تسامح در مثل اخبار فضائل و مناقب، قصص و مواعظ و اخلاقیات، مصائب، اینجور از امور که بر نمی گردد به احکام شرعیه، آیا تسامح در اونها راه دارد یا راه ندارد؟ ولا یخفا که محل بحث جاییست که نسبت حکاییش مانعی نداشته باشد. محل بحث در اونجایی است که نسبت به صورت حکایتش لا مانع منها عقلا ولا نقلا. اما اگر یه جا نسبت به طور حکایتش مانع دارد، اونجا محل بحث قطعا نیست. اونی را که میتونم حکایتاً نسبت بدم، آیا میتوانم جزمن هم نسبت بدم مع شک و ضعف سند یا نه؟ محل بس اون اخبار در فضائل و مناقب و قصص و مصائبی است که نسبت حکاییش مانعی ندارد، و اما اگر نسبت حکاییش ممنوعه اونجا محل بحث نیست، ولا اشکاله که نسبت جزمی جایز نیست، چون وقتی نسبت حکایی جایز نبود به طریق اولا نسبت جزمی جایز نیست. مثل کجا؟ مثل اخبار وارده در این امور اگر موجب اختلاف بشود، اخبار موجب اختلاف بین مسلمین بشد، من یه چیزی رو بگم که مسلمونها را به جان هم بیندازم، یه فضیلتی را مثلا از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نقل کنم که این نقل من برای این فضیلت باعث درگیری بین مؤمنین میشد، مؤمنین با همدیگه درگیر میشن، با همدیگه گلاویز میشن، باعث اختلاف بین مؤمنین بشد، و یا سبب وهن عقاید مردم بشد. من یه چیزی رو دارم نقل میکنم که عقاید مردم موهون میشد، نمیتونم خوب بیان کنم، یه چیزی رو توی کتابی دیدم ولو ان حکایتن بخوام بیان کنم بعد اون وقت موجبه وهن بشد. مثلا یک مقدمه میچینم، اسلام چه احکام نورانی دارد، چه احکام با عظمتی دارد، فقه اسلام غنی است، فرهنگ اسلام غنیه، بعد برای اینکه میخوام مثال برای این اسلام نورانی و غنی بزنم بگم بله اسلام گفته است که چغندر چند تا فایده داره. خب اینو شما ولو نقلن عن کتابن با این زمینه اینجا را دارم مثال دارم میزنم، اومده گفته احکام اسلام نورانی است، فقه اسلام نورانی است، اسلام غنی است، دنیا را اداره میکنه، حق هم همینه، بعد من مثال میخواد بزنه میگه الا ترا انه ورد عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فی الشلجمه مثلا فواید کثیره. خب اینو شما از کتابم بگید جایز نیست با این وضع، برای اینکه باعث چی میشه؟ وهن عقاید مسلمین میشود. از کتابم بگی جایز نیست، چه برسد به اینکه از چی بگی؟ چه برسد به اینکه خودت بخوای نسبت جزمی بدی یا چیزای دیگر. حالا من نمیخوام مثالش یکی یکی بزنم، اموری که موجب اختلاف بین مسلمین میشود، وهن به اسلامه، وهن به عقاید مسلمینه، عقاید مسلمین رو ضعیف میکند، اینها نسبت حکاییش هم جایز نیست، فضلن از نسبت جزمیش. این نکتم یادتون باشه در مسائل زندگی، و هر وقت میخواید بحثی را مطرح کنید که از حکما میگه، میگه کل ما یعلم لا یقال و کل ما یقال لا یکتب. دایی نداشته باشید اگر یک عقیده شازی هم دارید این عقیده شازتون یه جا مطرح کنید، چون اولین ضربش اینه که با عقیده شازتون مسلمان رو به جون هم میندازید، بعد دومین ضربش اینه خودتون از بین میرید، سومین ضربش اینه خسارت دنیا و آخرت. حالا چه فایده از این ابراز عقیده بردید، چه نتیجه از این ابراز عقیده بردید؟ علیکم به سواد اعظم. مردم دارن یه مسیری رو طی میکنن، یه جوری دارن میرن، شما نمیاد حالا رفتی یک دقت کردی یه چیزی درآوردی، حالا تو یه چیزی درآوردی، حالا اینو دیگه نمیخواد که حالا به جون مردم و به جون جامعه بندازی و بخوای حرف خودت هم جا بندازی. خب این شذوذی تو داری، ندرت فهمی تو داری، اینا خیلی ضرر دارد. حالا این خارج از بس، به اون مناسبت الکلام یا جرال کلام عرض کرده. خیلی خوب، پس محل بس جایی است که نسبت که نقل حکاییش مانعی ندارد، اینجاست که میگیم آیا تسامح درش راه دارد یا نه. مما لا یوجب الاختلاف ولا الوهن بالاسلام ولا یوجب ضعف عقاید المسلمین ولا شق عسل المسلمین، اینجور جاها. و الا چیزایی که موجب وهن به اسلامه، موجب اختلافه، موجب تضعیف عقاید مردمه، اونا نسبت حکاییش هم ممنوع است، چه برسد به نسبت جزمیه. البته میدونید دیگه این تشخیص این امور با خود گوینده و با شنونده است، تشخیص با خودشه و با طرز بیانه. یه وقت شما یه روایت رو میخواید بیان کنید، روایات غریب و عجیب را مثل جناب آقای فلسفی هستید و دقیقید و اهل اطلاع بیان میکنید، خیلی هم جا میفته. یه وقت نه همین جوری یه چیزی رو شنیدی میخوای بیان کنی، اصلا اسلام و مسلمین رو از بین میبری. شما این آیت الکرسی آیه الفلسفی رو مطالعه کنید، اونجا یک روایات غریب و عجیبی که ماها اگر بخونیم وهن به اسلامه، اما اونجا اون روایات را آمده حسابی با علوم روز هماهنگ کرده و توجیه کرده و بیان کرده. این فرق میکنه، افراد فرق میکنن، زمانها فرق میکنه، مکانها فرق میکنه. یه سری مستمع خیلی خوبی داری شما، یه روایاتی رو بگی اونا هم چی میپذیرن، بگی که بابا آقا به امیرالمومنین که میگن حیدر، این اصلا حیدر بوده، حیه یعنی مار، در هم یعنی دریدن و شکاف دادن، اصلا این که به علی میگن حیدر اینجوری بگی. خب این بیچاره هم آدمای صادقی هستن، آدمای یعنی اهل کلک و هیره نیستن، از شما میپذیرن. اما خب اینو به یه بچه امثله خون بگی توهین به اسلام میدونه، میگه آقا چجور رو فارسی و عربی با هم دیگه جمع شدن و حیدر شد حیدر، وقتی در حجاز اون هم. خب این فرق میکنه. پس بنابراین تشخیص، میدونید که یکی از چیزایی که من یادم، ما بچه بودیم کتابهایی رو میخوندیم، از حرفایی که توش میخوندیم همین بود، از اون وقتا خوبم باورمون میومد، حالا یخت اهل کلک و هیله شدیم خیلی باور نمیکنیم بعضی حرفا رو. به هر حال این بستگی دارد به افراد، ازمنه، امکنه، مستمع، گوینده، تشخیص هم با خود مکلف است. و لقد اجاد شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در درایش، در عبارتی که از درایه شهید نقل شده، میفرماد اکثر علما قائلن به جواز نقل فضائل و مناقب مع ضعف در سند الم یوجب الوضع و الاختلاف، الم یوجب الوضع و الاختلاف. یه چیز تازه درست نکنی حالا بر مردم، یه اختلافی برای مردم به وجود نیاری که من توضیح دادم اموری که موجب وهن میشه، اختلاف میشه، شق عصای مسلمین میشه، خود آدم موهون میشه. انسان حق نداره خودش را موهون کند و خودش را هم سبک کند. این محل بحث. استدلال شده، البته برای عدم جواز ما دلیل نمیخوایم، چون مشکوک را نسبت جزمی دادن عرض کردم چه جوره، حرام است، افتراء است و محرم. عدم جواز دیگه دلیل نمیخواد، برای جواز باید دلیل آورد. استدلال شده بر جواز نقل مثل قصص و فضائل به نسبت جزمیه به وجوهی، به وجوهی استدلال شده. احدها حکم العقل به حسن ذالک مع الامن من المذره و امکان کذبا. عقل میگه این کار خوبه، تو یه فضیلتی رو داری نقل میکنی، یه داستانی رو داری نقل میکنی که مفیده برای مستمع این است، این داستانی رو داری نقل میکنی، یه داستانی داری نقل میکنی که یه زنی خیلی زن زرنگی بود، وقتی که حضرت موسی خواست که جسد حضرت یوسف را پیدا کنه، گفت بله من بلدم کجاست، اما خلاصه مفت معلومات ما نمیدم، باید یه خواسته من دارم برای. گفت چی خواسته داری؟ گفت چی، دعا کن که من تو بهش باشم، جوونم بشم، با تو هم زندگی کنم. خب حالا این یه درسی آدم داره میده، این ضرری که به جایی نمیخورد، که یعنی خلاصه آدم در کاراش باید چی باشه؟ زرنگ باشه. پیرزن زرنگ بود دیگه، پیرزن گفت من حاضرم اون صندوق رو به تو نشون بدم، اما به شرط اینکه من زن تو باشم تو بهش، با تو باشم تو بهش، جوونم بشم. حالا که جوون شدنش که طبیعیه، اما اینم خواست که جوون بشه. حالا اینو داری نقل میکنی، عقل حکم میکند به حسن این. حالا عرض کنم مستمعا، اگر حالا شما یکی تو نگید ما این قبول نداریم، من حالا بر حسب توده مردم نقل میکنم. عقل حکم میکند به حسن اینجور نقل ها مع الامن من المذره لوکان. حالا بر فرض نه زنی بوده و نه نمیدونم تابوتی بوده و نه هیچ، بر فرض دروغ دروغ هم باشه، این به جایی از عالم ضرر نمیخوره. احدها حکم العقل به حسن ذالک مع الامن من المذره، چون فرضم اینه که امن از چی دارم؟ از ضرر، لوکان کذبا، هیچ ضرری به جایی نمیخوره. این یک وجه، جای بحثو گم نکنید، جا جای بحثو گم نکنید. عقل میگه بعد این کار خوبه یا بده. من یه چیزی دارم نقد میکنم، مردم رو دارم با این چه میکنم؟ نصیحت میکنم، این چه ضرری داره؟ میگم دور آقای عزیز چرا بحث رو گم میکنید؟ من که نمیدونم دروغه یا راسته، که چرا بحث رو گم میکنید؟ بحث در اینه که اخبار ضعیفه، یعنی مشکوک و صدقه و الکذبه، ولا اگه میدونن 100% خلاف واقعه که حکایت جزمیشم خلاف شرعه، چه برسد به حکایت، ببخشید حکایتشم خلاف شرعه، چه برسد به نسبت جزمیت؟ چرا بعد جای بحث قاطی میکنید؟ عرض کردم هیچ اختلافی نمیارد، وهن عقیده نمیارد، شق اعضای مسلمین نمیشه، اینجا جای بحثه. نسبت جزمی دادن در این جور فضائل و قصص، عقل میگه حسنون مع الامن من المذره لو کان کذبا. این یک وجه حکم عقل به حسن این جور مسائل، مع الامن من المذره لو کان کذبا، دروغم باشد آسمونی زمین نمیاد. وجه دوم، این روایت ابن طاووس و مرسله عامیه، روایت ابن طاووس و مرسله عامی، باب 18 از ابواب مقدمه عبادات، روایت 9، روایتی که در کتاب الاقبال آمده، مرسله اقبال، عن صادق علیه السلام قال من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له ذلک و ان لم یکن الامر کما بلغه. من بلغه شیء من الخیر، این دیگه فرقش با اون روایات اینه که اون روایات دیگه من بلغه شیء من الثواب داشت. فرضین اینجا که ثوابی تو روایت نیومده، اینجا آمده کان علی علیه السلام، اینجا از روایات معتبر است، حالا من با مثال عرض میکنم، حالا اون یکیش عرض کنم، و کان علی علیه السلام فی لیلت الحریر کبر 500 تکبیر کل تکبیرتن لکل رکعتین من نافله، کان زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه یسجد و یقول فی کل سجدتن لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله عبودیتا و رقا لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا 1000 مره، حتی خاطبه جبرئیل من الله تعالی انت زین العابدین انت زین العابدین انت زین العابدین. این دیگه ثوابی که توش نیم، من چیا دارم نقل میکنم؟ یه عمل خیر را. اینی که به این روایت بالخصوص استدلال شده، چون کلمه ثواب توش نیست، من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان ذلک له و ان لم یکن الامر کما بلغه، این یه روایت. یکی مرسله عامی، انا عبدالرحمن حلوانی مرفوع، ببخشید، رفعه الى جابر ابن عبدالله انصاری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من بلغه من الله فضیله من بلغه من الله فضیله فاخذ بها و عمل بها ایمانا بالله و رجاء ثوابه اعطاه الله ذلك و ان لم یکن کذلک. کیفیت استدلال اینه که این منقبت و این مصیبت و یا این موعظه و اخلاق فضیلت است و خیر. منقبت مشکوکه، فضیلت مشکوکه، مصیبت مشکوکه، اینا خیرن، فضیلتن، این که حرف ندارد که خیر است و فضیلت. و این یه مقدمه. مقدمه دوم این که عمل و کل شیء به حسبه، عمل هر چیزی هم به حسب خودشه، عمل به فضیلت و منقبت به چیه؟ به گفتن و شنیدن، نوشتن و نشر دادن. عمل و کل شیء به حسبه. پس این چیزی که قصه است یا داستان یا مصیبت است، هازا فضیلتون و خیر وجدانن، این یه فضیلت و خیریه، شر که نی. میگه زین العابدین صلوات الله و سلام علیه 1000 بار گفت لا اله الا الله، بعد بهش گفتن انت زین العابدین. میگه حضرت زهرا از اول شب تا صبح دعا میکرد و همیشه دعا به کی میکرد؟ به همسایه ها میکرد. حضرت زهرا قطرات اشکشو جمع کرد و به علی عرض کرد که من وقتی از دنیا رفتم اینا رو تو خانه قبر کنار من بگذار، وصیت کرد کنار قبر من بشین قرآن بخون. اینو همش مشکوک فرض کنید، فرض کنید همش مشکوک، البته بعضش مسلمه، فرض کنید اینا مشکوک، منقبتون و فضیله وجدانن و عمل و کل شیء به حسب عملش به اینه که من نقل کنم و بیان کنم. روایت میگه من بلغه شیء من الخیر ف عمل به عمله نقله و کتبه و استماعه کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله لم یقله. این هم وجه دوم که به این دو تا روایتی استدلال بشه که ثواب توش نیامده، خیر آمده، با دو تا مقدمه. یه مقدمه این که اینا فضیلتون و خیر، مقدمه دوم عمل و کل شیء به حسبه، ذکر عملش روایت میگه جایزه. وجه سوم، اجازه بفرمایید، وجه سومی که بهش استدلال شده است، این که من عرض میکنم اجازه بدید، برای این که بر میاد من رساله شیخ رو نداشتم، اما بر میاد شیخ میخواد این حرف رو قبول کند، اگرم ما قبول کردیم خیلی نترسیم، برای این که شیخ این حرف رو خواسته قبول کند. من اونجوری که نقل شده از رساله تسامح شیخ استفاده کردم که شیخ میخواسته قبول کند. توجه بفرمایید، وجه سوم، روایات منبلغ، کل روایات منبلغ، استدلال به کل روایات منبلغ، من بلغه شیء من الثواب فعمل به کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله لم یقل. کیفیت استدلال اینه که عمل و کل شیء به حسب کمامر، و این آقایی که دارد میگد امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و علی ابنائه المعصومین در لیلة الحریر 500 تا تکبیر گفت، این آقا دارد چیزی را نقل میکند که من اگر نقلش کنم چی برش بار میشد؟ من اگر نقل کنم ثواب برش بار میشد. دارد میگد امیرالمومنین 500 تا تکبیر گفت در لیلة الحریر، 18 ساعت یه فصل جنگیده بود. این چیزی رو که این دارد میگد نقل امری است، داره امری رو میگد که من اگر بگویم برش بار میشه ثواب، شما اگر بشنوید چی؟ ثواب بار میشه. بنویسید و منتشر هم کنید ثواب بار میشه. ذکر فضائل اهل بیت از ذکر خوبی های اونهاست. پس این مخبره به قصه لیلت الحریر، مخبره به قصه این که زهرا فرمود اشکهای مرا با من دفع کنید، اخبره به ثواب علا سبیل الکی مطابقه یا ملازمه، ملازمه، اخبره به ثواب علا سبیل الملازمه، و ما نحن فیه مثل اخبار به موضوعات میشد. چجور در باب اخبار به موضوعات شما گفتید اذا اخبر بالموضوع و اخبر بالکی به ثواب بالحکم، اینم بدتر از او کنی، اینم اخبر بالفضیله، نقل فضیلت ثواب داره، پس اخبر بالثواب، اخبار منبلغ شاملش میشود. این هم وجه، گفتم گوش بدید، این هم وجه سوم شیخ قبول کرده، شما نخواهید خدشه کنید، آسمونیم زمین نمیاد با اون وضعی که من عرض کردم، با اون جوری که من گفتم که موجب اختلاف و وهن نشود، شق عصای مسلمین نشود، آسمونی زمین نمیاد نسبت جزمیش، خیلی نخواهید اشکال کنید در حرفای درست حسابی. وجه چهارمی که اجازه فرمایید، وجه چهارمی که بهش استدلال شده، ادله وارده در فضیلت ذکر فضائل، ادله وارده در فضیلت ذکر فضائل و مناقب و در فضیلت ابکاء بر ابی عبدالله صلوات الله علیه و ابکاء بر بقیه ائمه و اعانت بر بر و تقوا. این سری از ادله، این سری ادله وارده در فضیلت ذکر فضائل و مناقب و فضیلت ابکاء بر ابی عبدالله صلوات الله علیه و مسئله اعانت بر بر رو تقوا، این سری روایات و آیات، کیفیت استدلال به اینه که این مصیبت مشکوک را که من ذکرش کنم مشمول عموم من بکا و ابکا، من بکا و ابکا میگد ابکا به مصیبتن که سندش تمام است، یا ابکا به مصیبتن که سندش ضعیفه مشکوکه. ابکا هر دو رو میگیرن. من که دارم چجو کجاش میفهمم عشق مصیبت من بکا او ابکا کجاش مصیبته من بک وارد شدهش من بکا او ابکا کجا خیلی روشن فکری متوجه میشی یا محل بحث رو گم کردی همچی کجا مصمم به گریون در مصیبت‌هاش من در مصیبت‌هاش گریوندم یا در غیر مصیبت ابکا میگم من چی و کجای قضیه هستی ابکا دیگه میگم رسول ابکا کی باب عالم هست که ابکا تعاونوا على البر والتقوى من دارم معاونت میکنم بر بر و تقوا با هم دیگه دور هم جمع شدیم یه مجلس به وجود آوردیم مدائح اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین رو داریم میگیم عدالت های علی رو داریم میگیم برای اینکه عدالت ها برام الگو بشه. حالا حتما لازمه من این صفت عدالت ها رو که دارم میگم یکی یکی برم ببینم سندات چه جوریه. تعاونوا علی البر و التقوا من دارم ذکر فضیلت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میکنم. عمومات وارده بر مثل ابکا بر و تقوا نمیدونم ذکر فضیلت ذکر مصیبت این عمومات هم شامل می شود. اینم وجه چهارم. وجه پنجم اجماع شهید در ذکرا اجماع شهید در ذکرا المعتزد و به عمل الاکثر علا ما اندرایت شهید اجماع شهید در ذکرا المعتزد و به فتوا و عمل اکثر علا ما اندرایت شهید و علا ما نرا من سیرت اهل الخطابت و الوعظ اهل خطاب و وعظ رو که آدم میبینه میبینه اینها نسبت جزمی میدن در حالتی که روایات برشون چجوره مشکوک هست. میگه قال الصادق علیه الصلاة و السلام ثلاثة لا یستغنی اهل کل بلدت منها عالم فقیه ورع امیر خیر مطاع طبیب بصیر صدق. این داره میگه قال از صادقه. اما حالا اون منبری بیچاره بخواد بگه بله از امام صادق چنین روایتی نقل شده است ما احتمال میدهیم این روایت صدق باشد احتمال میدید. اصلا این نمیشه احساسات مردم رو برانگیخ نمیشه خطابه اون دیگه خطابه اسمش نی اون دیگه یه چیزی میگه اون خوابش ببرد. اما یه وقت شما میگه قال از صادق علیه السلام امام صادق ششمین رهبر شیعیان فرمود جمعیت امیر خیر مطاع میخواد عالم فقیه ورع میخواد طبیب بصیر سره میخواد. بخیر چقدر جا میفتن نسبت جزمی بدی یا هر بار که میخوای بگی بگی بله اینجوری گفتن العهدت و علا راوی او خوابش میبره مستمع خودت هم خوابت میبرد. پس این اجماع شهید در ذکرا معتزد به فتوا و عمل اکثر و به ما نرامن سیره ما میبینیم این حضرت عباسی اینجوریه سیره خطبا و سیره منظرین که در قرآن هدف از تفقه قرار گرفته سیره بر نسبت‌های جزمیه است. اگر نسبت جزمی ندهد معلوم نیست که این بتونه انذاری بکند بتونه خطابه بیارد اون منبر به درد خودش میخوره و مستمعاش که بخوان خوابشون ببرد. اما نسبت جزمی است که به نظر من کارسازه. ما هر وقت تو منبرامون وسوسه میکردیم نسبت جزمی ندیم هیچی هم خودمون خوابمون برد هم مستمعامون خوابشون میبردن. اما هر وقت آدم نسبت جزمی بدهد اون خیلی خوب میتونه حرفش را جا بیندازد. این هم وجه پنجم. اینا وجوه خمسه است که بهش استدلال شده برای تسامح در ادله قصص مواعظ اخلاقیات مصائب فضائل منتها لم یوجب الوزع والاختلاف والوهن علی الاسلام و تضعیف العقائد. این وجوهیه که بهش استدلال شد. لی خمستون اطفی بهم حرل چی؟ لی خمستون اطفی بهم حرل جهیم الهاویه حاتمه چی؟ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه چی میگی؟ توجه بفرمایید این همین جوریه دیگه ولی نمیگفتم دنبال حرفش میآورد. این پنج وجهیه که بهش استدلال شده. بعضی خیلی محققان است، خیلی محققان است. امر نمیخوام بالا بره. فرهنگ میدونی فرهنگ کیا بالا رفت؟ سب کن ببینم فرهنگ بالا بره چه جوریه. فرهنگ میدونی بالا رفت؟ یه عده‌ای بودن با فرهنگ بالا میخواستن صحبت کنن، عزاداری با فرهنگ بالا. اصلا این فرهنگ عامیونه تو سرت بزن، تو سینت بزن، نمیدونم زنجیر بزن، اینا چیه؟ عزاداری با فرهنگ بالا. گفتن دو دسته وایسادن از گروهک‌های قبل از انقلاب نهضت که بعد بعضیشون امام فرمود مرتدن، بعضیشون بعد خیانت کردن به اسلام. اینا آمدن عزاداری کنن تو تهران. گفتن دو دسته شدن، یه دسته جلو یه دسته عقب. کلاهای شاپوی پهلوی سرشون بود، اونا دسته کلاهشون وردش، اونا عقبیان کلاه. این دسته جلویی میگفت که مستر یزید حسین را کشته است، با کلاهش حرکت میداد. اون یکی میگفت سخت متاسفم سخت. این عزاداری روشنفکری. این نمیتونه جبهه درست کنه، این نمیتونه شهید بپرورونه، این نمیتونه بچه رو وادار رومین برد. اما اونجایی که مادره میزنه تو سرش، جیغ میزنه برای ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه، پدره عشق میریزد، مادره و پدره از غذای خودشون کم میکنن، روز عاشورا شربت درست میکنن میدن به عزادار بخورد. حالا روشن فکر میاد میگه آ شربت به عزادار بدیم بخورد که چی؟ اینا میدیم به یه فقیر رو بیچاره، بدبخت فقیر رو بیچاره جای دیگه خدا تامینش میکنه. اینقدر گدا و تنگ نظر نباش. او از غذای خودش کم کرده، داده به او خورده، او بچه‌ش. شما اگه یه بچه روشن فکر پیدا کردی جبهه رفته باشه، یه بچه فرهنگ، اصلا فرهنگ اسلام اینه. فرهنگ اسلام فرهنگ احساسات است، فرهنگ حب است، فرهنگ علاقه است. من اخیرا یه رساله پیدا کردم، خیال می‌کردم که غم زدن را فقط امام سلام الله علیه بین مراجع جایز می‌داند از نظر حکم اولی. حالا حکم ثانوی امام فرمود نکنید، اون مسئله جداست، لازم الاتباع است، خواسته امام باید عمل بشه، فرمود نکنید. اما اصل جواز رو من خیال می‌کردم ماله امام سلام الله علیه. بعد دیدم مرحوم میرزای نائینی مفصل بحث کرده در اون رسالهش و غم زدن را میگه مستحب است، ثواب داره، نه تنها جایز است، جز همین اظهار ارادت ها و علاقه ها به ابی عبدالله صلوات الله و سلام. سینه زدن، زنجیر زدن، سرخ شدن، سیاه شدن. میدونی فرهنگ بالا رفته چی میگه؟ شبهه میکنه آخوندی که علاقه نداره به اسلام و انقلاب، میگه تو سینه تو که واز میذاری، زن نامحرم ممکنه به سینه چیکار کنه؟ نگاه کند. برای اینکه اعانت بر اسم نباشد تو سینه را ببند و بعد روی سینه چیکار. ماها اینجوری هستیم دیگه، معمولا ماها یه مقدار که خلاص روشن فکر میشیم دیگه علی حرفا نیستیم. مرحوم شاه عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه میگن که در روزا عاشورا سر و پاشو گل میمال، پا برهنه میشد سرشو گل میزد و میومد برای عزاداری. یکی از دوستان خوب ما بود، من یادم نیکی بود، یکی از دوستان خوب ما بود آمده بود به من میگفت که شما تو عزاداری که اینجوری جیغ میزنی و داد میزنی، این وهنه به تو است، تو اونجوری گریه نکن، تو خیلی آهسته و موقرانه گریه کن. گفتم این وهن را من به همه عظمت‌های عالم حاضر نیستم بدم. فرهنگ اینجوری، آدم خوبی هم بود، آدم متدینی هم بود، اما این خیال میکنه تو عزاداری ابی عبدالله من عاشق جیغ بزنم، این مثلا وهن به منه، حتما وقار من اینه که نه همونجوری خیلی موقر بنشینم، خیلی همینجور اون گریم لابد به قول ایشون گریه روشن فکری باشه. توجه کنید، این امور خمسه، این امور خمسه بعضیاش قابل خدشه است، بعضی از این امور قابل خدشه است، مثل تمسک به روایت اقبال و روایت نبوی. تو شما یه طلبه میگی آقا اینا ضعف چی داره؟ سند دارد، مرسل است و مرفوعه. یا تمسک به روایات منبلغ، بگید اخبار منبلغ جایی رو میگد که دلالتش بر اخبارش بر ثواب اخبارن مطابقه باشد، اخبار بالملازمه را شامل نمی شود. بعض از اینا قابل اشکال هست. یا اصلا اشکال کنید، ما علل مبنا اصلا تسامح در ادله سنن را قبول نکردیم، فضلا از فضائل و یادتونه ما قبول نکردیم دیگه، برای اینکه ما گفتیم فی اخبار من بلغ چند تا احتمال هست؟ 5 تا احتمال. ما که قبول نکردیم. اینا یه شبهه که اصلا اخبار من بلغ تسامح در ادله سنن درست نمیکنه، فضلا از تسامح در ادله قصص و بعضی از این وجوه خالی از اشکال نیست، لیکن مجموع وجوه کنار هم وقتی آدم بهش نگاه کند اطمینان پیدا می کند به اینکه منع شرعی ندارد. این وجوه خمسه با نظریه شیخ، با سیره خطبا و بلغا مورد بحثم اونجا عرض کردم، مورد بحث اونجایی است که هیچ ضرری برش بار نمی شود. به نظر می رسد که اطمینان میارد برای عدم منع شرعی و جواز شرعن، اطمینان میارد که شرعن جائز است و به ادله حرمت افترا چی خورده؟ تخصیص خورده. اگر نگیم ادله حرمت افترا و مثل او از اینجور موارد چه دارد؟ افترا جایی رو میگه حرومه که ضرری به دین و دنیای مردم بخورد، اما مشکوکی را که هیچ ضرری نمیخورد اگر نگیم اون ادله انصراف دارد، لااقل از این که اون ادله با این وجوه چه میخورد؟ تخصیص میخورد. مثلا همون وجه آخر اشکالش واضحه، تمسک به ادله ابکا و تمسک به ادله تعاون این خالی از اشکال نی، برای اینکه اینا منصرف است از محرمات. من بکا او ابکا یعنی من بکا او ابکا به غیر محرم، ولی خب یه چهار تا مش بزنم تو سرش گریهش میندازم. اینه که نمیگه من بکا او ابکا محرم رو انصراف دارد، افترا محرم است، نسبت مشکوک محرمه، تعاون بربر یه آدمیه این تریاک بهش بدی بکشه خوشش میاد، هروئین بهش بدی بکشه خیلی خوشش میاد، حالا من از باب اعانت بربر رو اکرام ضیف چیکار کنم؟ تریاک و هروئین بهش بدم؟ اکرم ضیف ولو کان کافر، آخو مهمونمه دیگه. ادله مستحبات و امثال اینا یادتون باشد از محرمات چه دارد؟ انصراف دارد، اصلا شامل نمیشود. اکرام و ضیف به محرم که جائز نیه، اکرام و ضیف به امور مباحه. شما اگه فرض کردید نسبت مشکوک دادن حرامه و باعث بطلان روزه است، این مثل ابکا و تعاونو و اینجور امور ازش انصراف دارد. به هر حال بعضی از این وجوه خالی از خدشه نیست، لیکن مجموع این وجوه خمسه به نظر بنده حجت از شرعن و میتواند دلیل باشه برای اینکه آدم نسبت جزمی بدد. بله حالا تا بتونه نسبت جزمی ندد لهو حسنان، اگه میتونه بدون نسبت جزمی هم مطلبش حالی کند حکایت کند قل لهو حسنان، اما نه اینکه بیایید بگید ادله افترا میگیرد و حرام سیره هستش، اجماع شهید در ذکرا هستش، نظر شیخ اعظم زاهد هستش، نمیدونم اکثر علما گفتن، اینا برای آدم اطمینان می آورد و اینو بهش میگن تراکم ظنون. اگه یادتون باشه من اینو عرض کنم، اگه یادتون باشه شیخ در ذیل مسئله حجیت خبر واحد بعد از اون که یکی یک ادله رو اشکال میکنه آخر سر میگه که اما از مجموعش ما میتونیم استدلال کنیم با مجموع و بگیم خبر واحد حجت. اونجا بعضی به شیخ اشکال کرده گفتن یکی یکیش وقتی تموم نبود چجور مجموعش تمومه؟ جواب اینه، بله یکی یکی خدشه دارد، ولی مجموع اطمینانی می آورد که این اطمینان عند العقلا چجوره؟ حجت است و قابل احتجاج. از مجموع این امور خمسه هم به نظر ما اطمینان می آورد. حسنش را می یابد. و صلی الله علی سیدنا محمد.